بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جمرات زیارت شریفه جامعه.
دعاها که می کنید اول صلوات داشته باشید، بعد حاجت خود را بخواهید، بعدم صلوات بگید که این حاجت شما بین دو صلوات قرار بگیره، که هر حاجتی که دارید اول صلوات بر رسول و آل رسول، بعد حاجت خود را بگید و باز هم صلوات بر رسول و آل رسول، که این حاجت شما محفوف به دو صلوات باشه، میان دو صلوات قرار بگیره. به این روایت هست که من کانت لهو الالله عز و جل حاجه حلیت در به صراط علی محمد و آله سنت. یسأل حاجته، کسی حاجتی دارن از خدا، اول صلوات بر رسول آد رسول داشته باشه، بعد حاجت خود را بخواهد، ثم یختم به صراط علی محمد و آله، فإن الله عز و جل اکرم من ان یقبل الطرفین و یدع الوسط. چون خدا اجل و اکرم از اینه که در یک جمله دعایی طرفین را قبول کند، اول و آخر را قبول کند، وسط را رها کند. خدا اجل و اکرم از اینه، چون هیچ وقت صلوات در خانه خدا مردود نیست، چون خود صلوات دعاست دیگه، صلوات دعاست، یعنی ما دعا می کنیم، از خدا می خواهیم که رحمت و برکات خاص خودش را بر رسول و آل رسول نازل کند. این دعاست. وقتی در جمله دعای خودمان دو تا دعا داشتیم، بر رسول و آل رسول، این قبول میشه. وقت وسط که مال خودمان باشه، خواهد خدا رد کند، دیگه اکرم از اینه. اون دو تا دعای ما را درباره رسول بپذیرد و دعا درباره خودمان را رد کند، این به کرم او نمیخورد. چرا باید حاجت ما محبوب به دو صلوات باشه؟ برای توسل دیگه، چون ما مأموره به توسلی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، شما دست به دامن در خانه خدا بیایید. خب خود این توسله، یعنی با که میخوام حاجت از خدا بخواهیم، اول دست به دامن رسول و آل رسول میشیم، دست به دامن در خانه او میرویم، اونها واسطه فیضند، حتی حاجت ما هم به ما بخوام بدهن، به برکت اونها باید بدهن. باب الله المعتمن هم، از اون در باید وارد شد تا با خدا سخن گفت، دست به دامن اونها زد تا بپذیرن. و دیگر اینکه در دین مقدس ما تبعیض در صفقه جایز نیست در معاملات. این هم مسئله که اگر چنانچه کسی مثلا چیزی فروخت به مشتری، بعد مشتری دید که یه قسمتش معیوبه یه قسمت صحیحه، او یا باید تماما رد کند یا تماما قبول کند. نمیتواند صحیحش را قبول کند، معیبش را رد کند. این تبعیض در صفقه است. وقت خداوند جایز ندانسته برای بندگان خودش که تبعیض در صفقه کنند، خودش به طریق اولا و احق باید تبعیض در صفقه نکند. و ما هم دعا میکنیم، یه دعای متاعی تحویل خدا میدیم، وسطش خرابه، ولی اول و آخرش صحیح دیگه، یعنی اولش صلواته آخرش هم صلواته، این وسطش خدا معیبه. حالا مال خودمان، آیا خدا این کار رو میکنه که اون اول و آخر را که معیب صحیح هست بپذیرد، این وسط که معیبه است رد بشکنه؟ خودش به بنده هاش اجازه نداده این کار رو بکنید، تبعیض در صفقه نکنید، یا تماما رد کنید یا تماما قبول کنید. بخواد همش رد کند نمی کنه، برای اینکه صلوات داره. به قدری رسول و آل رسول پیش و محترمه، صلوات بر رسول رد نخواهد شد. ان الصلاه لا تحجب، محجوب از خدا نمی شود، و لذا ناچار همه را قبول می کنه. یعنی اول هم قبول، آخرش هم قبول می کنه، وسط را هم قبول می کنه. حالا یه مطلب دیگه اینجا هست که آیا صلواتی که ما داریم بر الرسول و آل رسول، این صلوات ما نافع به حالشون هست؟ یعنی درجات اونها با صلوات ما بالا می رود؟ ارتفاع درجه پیدا می کنند یا خیر صلوات ما اونقدر ارزش ندارد که رفعت مقام براشون بیاورد. خود این که مطلب نیست، محل بحث هم هست میان بزرگان، حتی بعض از بزرگان علما ظاهرا مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه نظرشون همین باشه که نه صلوات ما نافع به حالشون نیست و در رفعت درجات اونها اثری نمی گذارد، به جهت اینکه اون چه کمالات ممکن بوده خدا به اونها داده، دیگه کمبودی ندارن، نقصی نیست که تا با صلوات ما نقص اونها تبدیل به کمال بشود، جای خالی ندارم که با صلوات ما پر بشود. رضا نظرشون اینه که نقص و کمبود چون اونجا نیست، صلوات ما تأثیری در رفعت درجات اونها ندارد، بلکه هرچه هست صلوات ناعائد به حال خود ماست، منفعتش به حال خود ما برمیگرده. این یک نظر گفتن. و باز هم گفتن اگر ما صلوات ما مؤثر باشه در رفعت درجاتشون، لازم میاد که استکمال کامل از ناقص اونها که کاملا از ما استفاده کنن، یعنی با صلوات ما استکمال کنن، به کمالشون بیفزاین، استکمال کامل از ناقص محال باید گفت و استکمال کامل از ناقص عالی از سافل نمیشه، عالی از سافل استفاده کنن، بهره ببرن. اینو مطلبی است گفته شده. پس صلوات ما نافع به حالشون نیست، رحعتی درجات برشون نمیان. ولی خب بعضی محققین میگه نظر دارن که اینطور نیست، برای اینکه رسول و آل رسول علیه السلام بله نسبت به ما در حد کمال هم فوق کمال، اما در نسبت به خدا چی؟ آیا نقص دارن یا نه؟ کمبود دارن یا نه؟ از اون طرف دیگه افاظه نیست به اونها، و حال اینکه چرا؟ از اون طرف قدرت ایتا بی پایان، از این طرف هم استعداد پذیرش باز هم بی پایان، از اون طرف هر چه افاظه بشود باز دنباله دارد، تمام شدن ندارد، از این طرف هم هر چه استفاظه بشود باز جا دارد دیگه. کشکول گدای پیغمبر اکرم از همین کشکول ها جا بازتر وسیع‌تر، مال ما زود پر میشه، مال ما کمه دیگه، محدوده دیگه، یه قدی بریدن پر میشه، اما او نه، او خیلی جای خالی دارد مثل به خدا البته. ولی او با همه اون مقامی که دارد، در شب معراج گفت جبریل را به پر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم، احمد ار بکشاید اون پر جمال و تا ابد مبهوش مدهوش ماند جبریل. ابد با همه این حرف ها خدا به او دستور داده قدرت به ذهنی علم، در این حال همیشه از من بخواه تا بر علمت بیفزایم. معلومه که بس جا خالی داره، اگر نداشت نسبت به خدا جای خالی نداشت که مأمور نمیشد که از من بخواه تا بیفزایم دیگه. اون رب به ذهنی علما این از من بخواه، یعنی تو به هر درجه از علم و کمال که برسی بازم به من محتاجی، باید از من علت دوام حفاظه بشود. خود رب به ذهنی علما. و همه مردم گفتن یا ایها الناس انتم الفقراء الالله و الله هو الغنی الحمید، همه شما فقیرید، محتاجید، در رأس همه فقرا رسول اکرم واقع شده بود، در رأس همه این مخلوقاتیست که همه محتاج به ذات اقلس حقند. پس این حرف را گفتن خیلی دلیل قانع کننده ای نداریم که بگیم که صلوات ما در رفعت مقامشون مؤثر نمی شود، و تازه استکمال عالی از سافل هم نیست، بلکه خودشون از عمل خودشون استفاده می کنن، نه از عمل ما، برای که ما هر چه داریم از اونها داریم، ما اگر عقاید حقه داریم، اگر اخلاق و فاضله داریم، اگر اعمال صالحه داریم، هر چه هست این مولود یک عمل پیغمبره، او یک عمل انجام داده تا روز قیامت دنباله دارد. مرغوز اون عمل چه بوده؟ رسالت و هدایت، یک عمل هدایت انجام داده تا روز قیامت هر که نماز بخوند، هر که روزه بگیرن، هر که حج برود، هر که حسنات از هر کسی صادر بشود، همش معلول یک عمل پیغمبر اکرم، که تا روز قیامت هر چه اعمال صالح انجام بشود مال خود اوست. و رضا اگر از اعمال ما، از صلوات ما درجات رفیعه به حال پیغمبر اکرم برسه، مال خود اوست، او از عمل خودش استفاده می کند، چون عمل هدایته. کسی که مثلا مسجد بسازه، خودش مرده از رفته، خب در این مسجد نمازها میخوانن، خب هر چه نماز میخوانن برای او بالا میرسه ثوابش، دیگه برای اون آدم که مسجد ساخته او خودش مرده، اما هر چی که نماز خونده میشه برای او نوشته میشه. رسول خدا یک عمل انجام داده، هدایت و رسالت، او تا آخرین روز عمر دنیا بلکه الی الابد در بهشت هم هر چه در عالم هست، در دنیا، در عقبا، همه اش پرتو نور رسالت اوست و هدایت اوست. و لذا اگر چنان صلوات ما هم درجات او را بالا ببرد، او خودش با عمل خودش بالا میبرد، نه از ما. پس استکمال کامل از ناقص نیست، بلکه استکمال کامل از صفت خودشه، از عمل خود اوست. و لذا عالی از عمل خودش بهره‌مند میشه، نه از عمل ما. پس این اشکالی درش نیست. ولی ما به ما امر کردن، گفتن شما صلوات بگید. خب مگه صلوات دعا نیست؟ مگه دعا نگفتن مستجابه؟ مگه در تشهد نگفتن بگید که ورفع درجته؟ لغو است. آیا این دستور لغو صادر شده؟ یعنی گفتن ورفع درجته هیچ فایده ندارد یا دارد؟ نه، ورفع درجته به ما گفتن شما هم صلوات بگید و هم بگید ورفع درجته، یعنی خدا یا درجه اش را بالا ببر. پس معلوم می شود با گفتن ما هم بالا می رود درجه او، و الا گفتن این حرف لغو خواهد بود. پس به هر حال اینه گفتن که صلوات ما در رفعت درجات رسول و آل رسول مؤثره، منتها عرض شد به همون بیان که این مولود عمل خودشون هست، به ما مربوط نیست که بگیم از ما استفاده می کنن. نه، از خودشون، از عمل خودشون استفاده می کنن. اما راجع به ما که در این چهار جمله این صلوات ما چقدر درباره ما مؤثره، چهار ظلمت را از چهار بعد وجودی ما برطرف می کند. جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. این چهار نورانیت به ما می دهد، صلوات چهار طهارت به ما می دهد. یعنی ما در چهار بُعد ظلمت داریم، تاریکی داریم، که اگر نبود پیوند ما با خاندان نبوت و شجره طیبه رسالت، ما در ظلمتها ظلمات بعضها فوق بعض رو رفته بودیم. یک ظلمت داریم در سرشت ما، در طینت. حالا اون اخبار طینت فراوانه که ما این اسب فرات و ملح فجاج، از این دعا مخلوط کرده اند، ساخته اند، هم تلخی درش هست هم گوارایی درش هست، مخلوط سرشت ما. بخواهیم این سرشت خودمون را از اون ملعون اجاج پاک کنیم، تلخی از ما زدوده شود، باید خودمون را برسانیم به شجره طیبه رسالت و ولایت. درختی که میوه خوب نمیده پیوند میزنن به درختی که خوب میوه میده، قهرن میوهش خوب میشه دیگه، ولی خوب پیوند بخوره ها، نه ظاهری باشه. اگر خوب پیوند بخوره یه درخت بد میوه، درخت خوش میوه، اینم میوهش خوب میشه و رنگش و طعمش بهتر میشه. حالا ما یه درخت بد میوه ای هستیم، اگر به حال خودمان بمانیم ملحون اجاج داریم، غالب هم میشود بر عذب الفرات، خرابش میکنه. ولذا یک اثری که از صلوات ما میبریم و پیوند خودمان را با خاندان نبوت و رسالت و ولایت برقرار میکنیم، تیبن لخلقنا، اون فطرت ما، اون سرشت ما پاک میشه و اون توجه هم نداریم که ظلمتی داریم در اثر همین صلوات ها. یک بعد از ظلمت ما در همین ها برطرف میشه. و دیگر طهارتن لانفسنا، ما افکارمون هم افکار خراب زیاد داریم، گاهی می نشینیم که خواطر بدی به فکر ما میاد، خودم بدم میاد که چرا به ذهن من آمده. خودش آدم بد عملی نیست، ولی در این حال یک افکار بدی خطور میکنه، خواطر زشتی منفوری، خب اینم بده، اینم خودش ظلمته. فرمودن که فکر گناه نکنی، نه فقط عمل گناه، فکر گناه، چون خود فکر گناه هم ظلمتی می آورد. تشبیه کردن یه خانه ای که زیباست، نقاشی شده، اونجا شما بگید هیزم دود کنید، آتش رو دیگه دود بکنن، برای آتش هم نگیره، برای دود خرابش میکنه دیگه. فکر گناه در فضای قلب آدم مثل هیزم روشن کردن تو خانه نقاشی شده است، برای اینکه خراب نسوزاندش برای دود میکند، سیاهش میکنه. ولذا خیلی از سیاهی ها در اثر افکار بدی که به ذهن ما میرسه، خواطری عبور میکنه در ذهن ما، در گذشته گناهانی کرده ایم، حالا به ذهن ما میاد که بسا مشغولمون میکنه، مثلا یه ظلمتیه، یه بعد از خداست، در همون حال آدمی از خدا دور میشه، به همین مقداری که فضای قلبش را ظلمت تصور کارهای زشت برای اینکه به عملم نیاورد، ولی تصور کارها زشت و افکار بد خود این ظلمتی میآورد. یکی از آثار صلوات همینه. خوب انسان اگر گاه اینجور فکر آمد فورا بگه اللهم صل علی محمد. اسم مقدس رسول برسد به گوش آدم، به قلب آدم، خودش اثر می کند و اون وسوسه شیطانی را از قلب آدم بیرون می کند، ظلمت را می زداید. طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا، و دوتون اجمال رب می شم می گذارم چون هر کدوم یه بحث مفصلی داره. تزکیتن لنا، دیگر اخلاق فاسده هم داریم ما، گذاشتن که افکار بد در ذهن ما خطور می کنه، اخلاق فاسده هم داریم، بخل داریم، حسد داریم، بدبینی داریم، کینه توزی داریم، اینا دیگه این اخلاق فاسده است. اینها می ظلمت دیگری عمیق‌تر در ما ایجاد میکنه. باز هم صلوات بر رسول و آل رسول که پیوند خوردن به همان شجره طیبه است، این اثر را هم میگذارد. اگر خوب باشه پیوند خوردنش، این اثر را هم میگذارد، کم کم این ظلمت ها را از جان آدم برطرف میکند، ظلمت بخل و حسد و کینه توزی اینا هم میرود. تا برسیم به کفارتن به ذنوبنا، بعد عمل ما هم که خدا بداند که چقدر ظلمت ها است در بعد عمل ما، در چشم ما، نگاه های ما، گفتار های ما، کردار ما، کسب و کار ما، غذا خوردن های ما، لباس پوشیدن های ما، خب اینا دیگه ظلمت ها زیاده. در بعد عملی هم ظلمت داریم، بازم اونی که اینها را می زداید باز هم صلوات بر رسول و آل رسول علیهم السلام که هم طهارتن لانفسنا، تزکیتن لنا، کفارتن لذنوبنا. ولی حدیثی است از امام صادق علیه السلام به اسحاق ابن فروخ ظاهرا می فرمایند که بمود من صلى علی محمد و آل محمد اشهد. صلی الله علیه و ملائکته الفا، هر که 10 بار صلوات بر رسول و آل رسول بفرسته، خداوند 1000 صلوات بر این شخص میفرسته. صلوات خدا خیلی مهمه. بعد فرمود که اما تسمه به قرآن استشهاد کرد امام صادق علیه السلام، قرآن فرموده که الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خداست و فرشتگان خدا بر شما صلوات میفرستن، خدا و فرشتگان خدا بر شما صلوات میفرستن، و نتیجه صلوات خدا و فرشتگان اینه که شما را از ظلمت ها به نور بیرون می آورد. خب این یک حدیث. بعدم آیه هم که فرمود دیگه، آیه هم فرمود، حدیث نشان میدهد که اگر شما صلوات بر رسول بفرستید، این صلوات شما باعث میشه صلوات خدا را، و صلوات خدا هم باعث میشود خروج شما را از ظلمت. پس نتیجه می شود که صلوات رسول بر رسول و آل رسول سبب می شود که ما از ظلمت ها بیرون بیاییم، برای اینکه این باعث بشه که خدا بر ما صلوات بفرسته فرشتگانش، و صلوات خدا فرشتگان طبق آیه شریفه لیخرجکم من الظلمات الی النور. پس این جمله که الان تلاوت شده از جامعه کبیره، جعل صلاتنا علیکم، خواستم این جمله روشن بشه، جعل صلاتنا علیکم و ما خسرا بهی من ولایتکم، یعنی خداوند این شرفی که به ما داده، که به ما اجازه داده به شما صلوات بفرستیم، و همین نعمتی که به ما داده و ما را مخصوص ولایت شما قرار داده، در میان این همه بشرها که در عالم هستن یه اقلیتی ما هستیم شیعه امامیه دیگه، یه خیلی کم هستیم، ما هستیم مخصوص به ولایتیم دیگه، اینقدر مردم هستن کافرن، هستن هیچ دین ندارن، تو دیندارها هستن، یهودی نصرانی مثلا هستن، بعدم توی مسلمانها هم هستن، این همه فرقه های مختلف، سنی فراوان، حالا تو شیعه هم هستن فرقه های مختلف، شیعه زیدیه، فتحیه، اسماعیلیه، تو همینها ما بساره گیری کنیم، خیلی اقلیتی هستیم ما، یک شیعه امامیه اثناعشری و ما شاکرین، ما را مخصوص به ولایت قرار داده، خصنا بهیم این ولایت کن، این صلوات ما و اختصاص ما به ولایت باعث می شود که جعل صلات را تیبن به خلقنا، هم باعث می شود که خلقت ما، سرشت ما، فطرت ما کاج میشه از مل و حجاج، و هم طهارتن لانفسنا، اون افکاری که در جان ما وارد و خارج می شود خواطر پاک می شود، تزکیتن لنا، اون رسائل و خلقیهی که در جان ما رسوخ پیدا کرده پاک میشه به برکت شما و هم کفار زند زنوبنا و کفاری گناهان ما میشه. خب حالا این ایام ایام ولایته، ما خیلی لازمه که عرض ادب خیلی با آسان عرضون داشته باشیم و بهره مند باشیم. امشب هم شبه 25 ذیحجه است که امروز گذشت روز 24 بود، روز مباهله بود و روز عزت اسلام و روز کرامت شیعه بود. یعنی مباهله وقتی واقع شد هم اسلام در دنیا عزت پیدا کرد و هم شیعه کرامتش روشن شد، برای اینکه در روز مباهله وقتی که میدونیم اجمالا که نصارای نجران که رسول خدا نامه می نوشتن بعد فتح مکه به جمعیت های مختلف، سلاطین، پادشاهان، اقوام مختلف از جمله نصارای نجران بودن، نامه نوشتن به اونها و رسول فرستادن، سفیر فرستادن اونها و دعوت کردن اونها را. در ضمن نامشون این آیه بود: قل تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. این آیه در رأس نامشون بود، بعدم خطاب شد به اونها. اما بعد: فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد فإن أسلمتم فإني أحمد إليكم الله إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإن أبيتم فالجزية وإن أبيتم فقد آذنتكم بالحرب والسلام. یه نامه کوتاهی و کوبنده و قاطع هم بود که خلاصه من شما رو دعوت می کنم از بندگی بشر به بندگی خدا. اینقدر در مقابل ابداع بشر کرنش نکنید، در مقابل پولدارها و زوربرها تزلل نکنید، بنده خدا باشید. شما را دعوت می کنم از تحت ولایت بشر خارج کنم، شما را به ولایت خدا داخل کنم. اگر قبول کردید دعوت مرا، مسلمان شدید، خدا را شکر می کنم، نه تشکر از شما، شما بر من منتی ندارید که را قبول کرده اید، خدا را شکر می کنم که شما را هدایت کرد. و اگر قبول نکردید باید جزیه بدهید، این مالیات معینی بوده، بدهید که ما بدانیم با ما سر جنگ ندارید، و اگرم قبول نکردید اعلان جنگ با شما دارم و سلام. وقتی این نامه رسید به اسقف ها که اونجا بودند و وقتی که داره در روایت وقتی این نامه رو خوند اون اسقف بزرگ لرزید، فزعبه و زعر زعرن شدید ها لرزه بر اندامش افتاد و بعدم با هم مشورت کردند و جمع شدن اسقف ها و نصارا که چه باید کرد. و یکی از اونها گفت که شما میدانید که کتابهای آسمانی سلف اشارت دادن آمدن پیغمبر آخرالزمان را، بیاورید بخوانید اون آیاتی که مربوط بود. آوردن دیدن خب کمال انتباه را دارد و به هر حال برایشون مشکل هم بود قبول کنن. آقا بگن چون که بیان مسافرتی کنن به مدینه برون، 60 نفر آماده شدن که بیان مدینه از نزدیک مشاهده کنن رسول را و برنامه زندگیش. خب اینا خیلی از اشراف بودن، خیلی خوش صورت بودن، خوش نگاه بودن، به قول ما خوش تیپ بودن و ثروتمند بودن. 60 نفر اینا سوار شدن آمدن، از علماشون جمعی بودن، از اشرافشون بودن. نزدیک مدینه که آمدن از مرکب و پیاده شدن، شوشو دادن، خودشون را تنظیم کردن، لباسای خوبشون را پوشیدند و خود را آراستن که جلب توجه کند مثلا در چشم مسلمان ها. سوار شدن با اون عظمتشون وارد مدینه شدند و تو شهر مدینه گشتن که شاید مثلا خیره بشه و چشم مسلمان ها خیلی اهمیت نمیدن، مثل اون را نسبت به اینها این مطالب خیلی ارزش قائل نیستن. بعد تا 3 روز هم مهلت داشتن، نه آمدن پیش پیغمبر اکرم حرفی نزدن، رسول هم بونها متعرض نشد. تا اون روز وارد شدن موقع نمازشون رسید تو مسجد پیغمبر اکرم، ناقوس زدن و به سمت مشرق ایستادن. مسلمان خیلی ناراحت شدن از این جریان، فرمود نه کارشون نشه باشی. اومدشون نمازشون تموم، وقتی آمدن گفتن که یا ابوالقاسم، خطاب به ابوالقاسم گفتن یا ابوالقاسم، ما تمام اون صفاتی که انجیل درباره پیغمبر آخرالزمان خبر داده درباره شما دیده ایم، منطبقه، ولی یک صفتش را خونده ایم که در شما نیست و اون صفت اینه که بشارت دادن پیغمبر آخرالزمان به عیسی ابن مریم ایمان دارد، تصدیقش می کند، ولی شما تکذیبش می کنید، شما ایمان به او ندارید، تکذیب می کنید. فرمود نه، من عیسی ابن مریم را تصدیقش می کنم، من به او ایمان دارم، او را من بنده خدا می دانم، بنده معرب خدا می دانم و نبی خدا و رسول از جانب خدا می دانم و این اعتقاد من درباره اوست. گفتن همین، شما درباره او اعتقاد خوب ندارید، برای اینکه اگر او بنده باشد که کار خدا نمیتونه بکنه. کدام بنده از کار خدای انجام بده؟ او کار خدا انجام میده، او مرده زنده میکند، ابراه الاکمه میکند، از محافظ زمین خبر میده، از مدخره در بیوت و زخائر در خانه ها خبر میده. این کار خداییست، فرمود قبول دارم، همین ها رو کرده، من قبول دارم عیسی ابن مریم علیه السلام مرده زنده می کرده و ابراهیم الاکبر و الابرز می کرده، کور شفا می داده، مبروز شفا می داده، همه ولی به اذن الله بوده، به امر خدا بوده، او بنده خدا بوده، بشر بوده، یعکل و یعکلان تعام غذا می خورده، در این غذا خوردن قصد دادن داره، اینها کارهایی است که بشر انجام می دهد. گفتن اگر چنانچه بشر بوده پس پدرش که بوده؟ آخه بشر از پدر متکبر میشه دیگه. در اینجا آیه نازل شد، ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خب درسته عیسی پدر نداشته از بشر، ولی مادر که داشته، خب از اون بالاتر آدم اول بشره، نه پدر داشته از جنس بشر نه مادر داشته. اگه بنای بی پدر پدر نداشتن علامت خدایی باشه، آدم خداتر باید باشه که، برای اینکه او هم همینجوره، نه پدری از جنس بشر داشته نه مادری داشته. مثل عیسی مانند مثل آدم در پیش خداست، به اراده خود خلقشون کرده. خب دیگه منطقی بود حرف دیگه، جوابی نداشتن، ولی خب تن زیر بار نداده. گفتن ما حاضریم مباهله کنیم با شما، مباهله کنیم، این آخرین دعوای ما باشه، یعنی نفرین میکنیم یک دیگر را، هر کدام که باطلیم برای خدا بر او نازل بشه، او رو نابودش کنه. در همین موقع آیه هم نازل شد، و من حاد زکفی بین بعد ما جا اکمن الهل فبون تعالو ندو ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم ثم نتهل فنجعل لعنه الله عدد ترال کادمی. بگو منم قبول کردم، بگو منم پیشنهاد قبول می کنم، مباهله می کنم، عزیزان خود را بیاورین برای مباهله، من هم آزم. اونها خیال نمی کردن به این سادگی رسول اکرم قبول کنه مباهله را، و رضا گفتم بعد مهلت بده ما برای فردا، ما فردا حاضریم برای مباهله. بعد نشستن شب با هم فکر کردن، مشورت کردن. اون بزرگشان که مرد موحدی بود گفت که به نظر من صلاح ما نیست با او مباهله کردن، برای اینکه من مطمئنم او رسول خداست و تمام اون بشارت ها و علامت هایی که داده شده در او کاملا منطبقه، و اگر ما بخواهیم با اون مباهله کنیم بلا نازل می شود، یک نفر از شما به سلامت به وطن بر نمی گردید، بلکه یک نصرانی رو زمین باقی نخواهد ماند. صلاح ما نیست مباهله کردن. گفتن حالا اگر قبول نمی کنید بسیار خوب، ببینید فردا صبح اگه دیدید با اعوان انصار و لشکری چیزی بیرون آمد، بدانید خب سلطان است و عیبی نداره، میشه باش مباهله کرد. اما دیدید نه، با عزیزترین عزیزانش آمده، بدانید که نه، نمیشه مباهله کنید. اینم علامتش بود، و رضا فردا که میعاد بود بنا بود که مباهله کنن، خب اینا آمدن، آمدن در یک گوشه بیابان ایستادن در خارج مدینه، و مردم مدینه با خبر شدن که چنین مباهله‌ای باید بشود. خب مهاجر و انصار و مرد و زن و اینا هم آمدن، در یک گوشه دیگری منتظر بودن که جریان به کجا منتهی می‌شود. بعد ناگهان رسول خدا هم در خانه صبر کردن تا آفتاب مقداری بالا آمدن، بعد بیرون آمدن. اونا نگاه کردن دیدن فقط خودشون آمده، دو تا کودک یکی را بغل گرفته و یکی هم دست در دست او دارد، و یک بانوی جوانی پشترش حرکت می کند و یک برد جوان هم پشتر اون بانو حرکت می کند. پرسیدن که اینا کیانش هستن، اینها چه نسبت با او دارن؟ گفتن اون خانم که حرکت می کند یگانه دختر اوست، و اون آقا هم پسر عم او و داماد او، و اون دو بچه هم بچه های دختر او هستن و نوه های او هستن، دیگه از اینها عزیزتر کسی را ندارن. به رضا آمدن گفتن که آه شما با همین ها مخواد با هم مباهله کنی؟ فرمود بله، من از طرف خدا مأمورم با همین چهار نفر با شما مباهله کنم. این بود اون اسکوپشون برگرد سمت خود اونها، گفت صلاح ما نیست با اونها مباهله کنیم. دیران چهره هایی میبینم که اگر اینا از خدا بخواهند کوه را از جا برکند میکند، و رضا اگر اینا دست به دعا بردارند در پیشگاه خدا بلا بر ما نازل میشود و فردی از ما به سلامت به وطن بر نمیگردیم. صلاح ما در اینکه مصالحه کنیم، ولی اگر قبول هم نمی کنید اسلام را، نمیخواد بپذیرید مصالحه کنید، صلح میکنیم، قبول میکنیم، جزیه بدهیم. به نزا بساطت کردن امیر علیه السلام رو واسطه قرار دادم که پیغمبر اکرم که ما حاضریم هر جور که نظر میدهید ما جزیه بدهیم. قول المتقین علیه السلام هم که به دستور پیغمبر اکرم با اونو مصالحه کردن که در سال 30 زره بدهن و 2000 غله، که هر غله این دو قطعه پارچه مخصوص بود، که در دو قسط هم بدهن، هر 6 ماهی یک قسط بدهن، در ماه اول ماه رجب و اول ماه محرم، در مجموع 30 زره باشد 2000 غله باشه. به این کیفیت برگشتن. حالا امروز روز مباهله بود که هم عزت اسلام با این عظمت روشن شد و نصارا با ذلت برگشتن و هم اینکه کرامت شیعه روشن شد که آیه نازل شد و امیرالمومنین به عنوان نفس پیغمبر اکرم در آیه معرفی شد که کرامت شیعه و عظمت شیعه با همین آیه برضا دشمنان هم قبول دارن. زمخشری زمخشری صاحب کشاف بگوند وفیه دلیلون داشته اقوام در این جریان مباهله دلیلی هست از اون محکمتر نیست الا فصل اصحاب الکسا علیهم السلام و فیه برهان واضح الا صحت نبوت نبی، برهان واضح بر صحت نبوت، منتها اون نجازی که دارن نمیخوان دنبالش بگن. همونطوره که همین جریان دال بر صحت نبوت نبیه، همین جریان دال بر صحت وصایت ولیه، برای اینکه ولی در همین آیه نفس نبی معرفی شده. خب این انصاف ها وقتی خود پیغمبر تو مردم باشه جادار پسر ابی قحافه بیاد جای پیغمبر بنشینه، پسر خطاب بیاد جای پیغمبر بنشینه. خود قبول کردن که این نفس نبی معرفی شده دیگه، وقتی خود پیغمبر هست با بودن علی علیه السلام خود پیغمبر هست. در حال روز مباهله روز عزت اسلام، روز عزت و کرامت شیعه، و بعدم فردا هم که روز خاتم بخشی امیرالمومنینه که در حال نماز اعطاء زکات کرده که آیه نازل شده یا ایها الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که ولی شماست خدا و رسول خدا و اون کسی که در حال اعطاء رکوع نماز اعطاء زکات کرده، و هم سوره هل اتی فردا هم نازل شده. این هم نعمت‌هایی است که از جانب خدا آمده و همه اش کرامت شیعه است. هم مباهله، هم روز خاتم بخشی امیر علیه السلام و هم روز بروز سوره هل اتی، همه اینها برای ما شرف بخش، در این حال مصیبت خیز هم هست برای ما دیگه. من چهره هایی که اسقف ها تشخیص دادن، نصارا شناختن، امام حسین اگر دست به دعا بردارد بلا برشون نازل می شود، اون نورانیت را به دست آوردن، ولی روز عاشورا مسلمان ها نتوانستن. خیلی ما تأسف، اسقف های نصارا فهمیدن که اینا نورانیت دارن، ولی روز عاشورا هرچی می فرمود یا قوم سروری بربتن بدل ما به جای آب نیزه و شمشیر رو